با شما از دانش و اقتصاد دانش خونیان و نخبگان نانو و فناوری سلامت و هوش مصنوعی دانشگاهیان فرهنگ و کشاورزی و هر اون چی که به دانش و آگاهی مربوط است در مجله رادیوی روزنه با شما صحبت می‌کند. صبحتون امیدوارم که پر از آگاهی باشه. متشکرم که با روزنه رادیو گفتگو همراه هستین. بریم به صفحه هوش مصنوعی. ساعتم اعلام میکنم 9:31 است.
زندگی هوشمند، زیر ساخت، اینترنت اشیا، ابهام، آینده، جهان فردا، روباتیک، هوش مصنوعی، دنیای آینده در روزنه.
بله، از کنم خدمت شما که هوش مصنوعی و اقتصاد، بله این دو واژه میتونه تحول جدی در سالهای بعد، نه حالا خیلی دور، خیلی نزدیک ایجاد بکنه، نه تنها در کشور ما، در خیلی از کشورهای دنیا. و این گونه که از رئیس هیئت مدیره انجمن هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران شنیدیم در خصوص رتبه کلی ایران در شاخص هوش مصنوعی در دنیا، ایشون اشاره کردن که این رتبه 133 هست و جایگاه خیلی خوبی نیست. و اگه قرار باشه حکمرانی هوش مصنوعی داشته باشیم، باید کار رو جدی بگیریم و بیش از اینها کار بکنیم.
خیلی ها معتقدن با هوش مصنوعی انقلاب اقتصادی به پا میشه. اکونومیست برای بررسی این مسئله توی یه مقاله مفصل اثر هوش مصنوعی رو بر سه مسئله مهم اقتصادی زیر ذره بین گذاشته. اولین مسئله انحصاره. خیلی ها فکر میکنن هوش مصنوعی ابزاری میشه برای انحصار طلبی، اما اکونومیست میگه از خصلت‌های هوش مصنوعی اینه که شرکت‌های فعال در این زمینه همیشه میتونن همدیگر رو به چالش بکشن، در نتیجه احتمالاً فرصتی برای انحصار طلبی دست نمیده. دومین مسئله بازار کاره. بعضی‌ها میگن با هوش مصنوعی بیکار میشن، اما بررسی‌ها نشون میده هوش مصنوعی کاری به شغل یقه‌آبی‌ها و کارگرها نداره و بقیه شغل‌ها رو هم به تدریج از بین میبره یا صرفاً تغییر میده. پس میتونید خیلی نگران از دست رفتن شغلتون نباشید. سومین مسئله هم بهره‌وریه. بعضیا فکر میکنن با هوش مصنوعی بهره‌وری دچار خیزش اساسی میشه، اما حقیقتش اینه که هوش مصنوعی هم محدودیتایی داره. شاید بهره‌وری رو بالا ببره، اما افزایشش اونقدر تخیلی نیست. در نهایت این که اکونومیست میگه انتظار از هوش مصنوعی بالا رفته و آدما فکر میکنن باید در انتظار رشد انفجاری در تولید ناخالص داخلی باشن، در حالی که بازارهای مالی و روند نرخ بهره توی جهان نشون میده حداقل هنوز خبری از رشد اقتصادی واقعی نیست.
بله، همینک میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر داوود ادیب، رئیس هیئت مدیره انجمن هوش مصنوعی. آقای دکتر ادیب سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. به روزنه رادیو گفتگو بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب میکنم خدمت تمام عزیزانی که این برنامه رو دارن گوش میکنن.
خواهش میکنم. آقای دکتر ادیب، من چند روز پیشم در نشست تخصصی اقتصاد و هوش مصنوعی خدمت شما رسیدم، اگر که به خاطر داشته باشه از صحبت‌های جناب علی در اون نشست تشکر کردم. اما این رتبه 133 رو می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم، از زبان شما بشنویم چرا جایگاه خوبی نیست و چه کارهایی باید انجام بشه. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که ما در واقع دو تا شاخص رو اونجا مطرح کردیم در نشستی که داشتیم. رتبه 133 در خصوص رتبه هوش مصنوعی نیست. رتبه جایگاه ایران در کاربردی سازی هوش مصنوعی در واقع سالی که به قول معروف آخرین ارزیابی توسط آکسفورد اینسایت انجام شده رتبه 93-4 هست و رتبه 133 برمیگرده به یک موضوع دیگه که حالا من خدمت شما توضیح میدم. ببینید برای آمادگی هوش مصنوعی توی در واقع استانداردهایی که تو طبقه بندی هوش مصنوعی چون چند تا طبقه بندی داریم تو یکی از طبقه بندی ها 3 تا شاخص رو برای آمادگی هوش مصنوعی کشورها در نظر گرفتن که شامل 3 تا مؤلف هست که یکی از اون مؤلفه ها در واقع نگاه چشمانداز دولت حاکمیت و سوال هایی که در این خصوص مطرح میشه به قول معروف موضوعات حاکمیتی و موضوعات نهادی هست. موضوع دوم موضوع زیرساختی هست و موضوع سوم موضوع فناوری های مرتبط تکنولوژی و موضوعاتی که مرتبط با لبه های تکنولوژی هست. این سه تا المان، سه تا شاخص در آمادگی هوش مصنوعی مورد ارزیابی قرار میگیره و ایران همطور که عرض کردم رتبه در واقع 94 رو داره در آخرین ارزیابی ها در هوش مصنوعی، ولی خب در موضوعات علمی در هوش مصنوعی ما جزء 20 کشور در واقع جهان هستیم و اون هم به خاطر مقالات، تست ها، پایان نامه‌ای که در این خصوص انجام میشه رتبه خوبی رو داریم. حالا در خصوص اون شاخص اول که موضوع نهادی هست، این شاخص یکی از زیر شاخص های شاخص نوآوری هست در دنیا که به نام GII یا Global Innovation Index در واقع مطرح میشه که آخرین گزارشش مربوط به 27 سپتامبر 2024 یا به عبارتی 5 مهر 1403 بوده که همین یک ماه و نیم پیش در واقع این گزارش ریلیز شده. در اون در واقع شاخص نهادی در شاخص نوآوری ما رتبه 133 رو بین 133 کشور به دست آوردیم. یعنی مفهومش اینه که با توجه به اینکه هوش مصنوعی جز موضوعات نوآورانه و موضوعاتی است که در شاخص GII مورد اهمیت قرار میگیره طبیعتاً به خاطر موضوع نوآورانه بودنش، ما در شاخص نهادی حاکمیت، قانون‌گذاری و موضوعات مربوط به تسهیلگری رتبه خوبی رو نداریم، رتبه 133 رو داریم بین 133 کشور و این رتبه مناسبی طبیعتاً نیست. برای همین این دو تا موضوع رو که رتبه ایران 133 هست رو نباید اشتباه بگیم، رتبه ایران 94 هست و این 133 مربوط میشه به شاخص نهادی در GII یا Global Innovation Index.
آقای دکتر ادیب.
بله.
بله صحبتتون تمام شد.
بله.
خواهش میکنم. خب فکر میکنید که آقای دکتر ادیب چه کارهایی باید نخبگان ما انجام بدن، دانشجویان ما، کسی که در این حوزه علاقمندن و دارن کار میکنن، آیا باید مقالات بیشتری ارائه بدن تا این رتبه و رتبه ما بیشتر بشه؟ حالا یه مقدارم فارسی رو پاس بداریم، فارسی تر صحبت کنیم که شنونده هایی که حالا تو این زمینه هم خیلی تخصص ندارن متوجه این موضوع بشن.
بله
خواهش میکنم، در خدمتی.
خب ببینید من عذرخواهی میکنم چون بعضی از کلمات در واقع کلمات انگلیسی هستن و تبدیل اون کلمات به کلمات فارسی واقعا ممکنه از مفهوم اون موضوع رو از بین ببره. ولی چشم خدمت رو عرض بکنم که ببینید این که ما بگیم بیایم زیر ساختامون رو درست بکنیم همه چیز حل میشه به اعتقاد من اشتباهه. این که بگیم ما فناوری هامون رو در داخل کشور پیاده سازی بکنیم باز اشتباه بزرگیه و این که بگیم فقط با این که شاخص نهادیمون رو دولت رو بیاییم و کاری بکنیم که مقررات، قوانین، تحصیلگری مناسبی داشته باشه و دو تا بند دیگر رو نداشته باشیم، باز من فکر میکنم که امکانی هست که ما به نتیجه نمیرسیم. شما تصور بکنید که ما بهترین ماشینا رو تولید بکنیم ولی جاده برای اینکه ماشین ها بتونن توش حرکت بکنن نداشته باشیم، خب موفق نمیشیم. موضوع هوش مصنوعی هم همینه. شما فکر بکنید که ما بهترین در واقع فناوری رو داشته باشیم ولی در واقع مواجه بشیم با فیلترینگ کور و خب طبیعتا ما به مشکل رو خواهیم شد. موضوعات فیلتری موضوعاتی است که کاملا با موضوعات هوش مصنوعی، با حکمرانی داده، با مسائل مربوط به داده مرتبطه و هوش مصنوعی یکی از اصلی ترین المانهاش، اصلی ترین عناصرش داده هست و طبیعتا اینا با همدیگه در یک اکوسیستم زیستبوم باید قرار بگیرن. ما هم باید تاثیرگری در حکمرانی هوش مصنوعی رو بتونیم داشته باشیم، هم بتونیم شرکت ها رو حمایت بکنیم، هم بتونیم زیرساخت های مناسب رو داشته باشیم و هم شرکت هایی داشته باشیم که به نوعی فناوری بکنن و وابستگیمون به فناوری خارج از کشور کم بشه. و همینطور که حاکمیت معتقد است که ما به عمق هوش مصنوعی دست پیدا بکنیم، همونطوری که به عمق بعضی از در واقع منابع قدرت تاکید شده، طبیعتاً این سه تا موضوع با هم همشکل موزون به صورت پایدار باید صورت بگیره و هر سه مؤلفه رو باید تقویتش کنیم.
بسیار عالی. در بستر یک اینترنتی که حالا امن باشه و بتونه در دسترس همه قرار بگیره و این که حالا دانشجویان ما به خصوص دارن تلاش میکنن در این زمینه دانش و آگاهی رو بالا ببرن خیلی ارزشمنده و همینطور همچون اساتیدی چون شما که استفاده میکنن از در واقع دانشتون و تجربه شما. ممنونم جناب آقای دکتر داوود ادیب، رئیس هیئت مدیره انجمن هوش مصنوعی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. مرسی. ممنون.
از همه این حرفایی که گفته شد مهمتر مسئله علم و تحقیق و پژوهش. دنیای غرب ثروتش از ناحیه علم، اقتدارش از ناحیه علم، زورگویی که امروز میکنه به خاطر علمی است که داره. پول فی نفسه اقتدار نمیاره، اونی که اقتدار میاره دانشه. امروز اگر آمریکا پیشرفتگی علمی خودشو نمیداشت، نمیتوانست در دنیا اینجور زورگویی بکنه و در همه مسائل عالم دخالت بکنه. ثروت هم اگر به دست میاد از ناحیه علم به دست میاد. علم رو اهمیت بدید. آماج بسیاری از توطئه‌های امروزی که علیه جمهوری اسلامی هست، علم و اهل علم و دانشجویان علم و محیط علمی است. اینه توجه داشته باشید. نگذارید این تیر طبق اون هدفگیری دشمن به هدفی که اونا گرفتن اصابت کنه. کار علمی رو نگذارید متوقف بشه. اقتدار شما رو، آینده شما رو هدف گرفت. اینی که من سالهاست رو مسئله علم، تحقیق، پژوهش، پیشرفت، نوآوری، شکستن مرزهای علمی موجود تکیه میکنم به خاطر اینه. بدون دانش، انواع دانش، البته انواع دانش، اقتدار کشور امکان پذیر نیست. نسل جوان امروز نسلی که بتوان متوقفش کرد نیست.
روزتون پر از علم و آگاهی باشه انشالله. ساعت 9:43 است. عرض کنم خدمت شما که دوستان اول صبح به طور قطع اگر از خونه بیرون زدید ترافیک رو مشاهده کردین و حالا به هر حال شما هم درگیر بودید باش. یکی از علل ترافیک برای اول صبح مدارسی هستن که والدین یا سرویس ها میخوان برسونن بچه رو مدرسه و بعضی از والدین هم هستن که دیگه تا دم در مدرسه میخوان فرزند رو برسونه. اگر که مشاهده کرده باشین جلوی در مدارس یه ترافیک عجیب غریبی اونجا اتفاق میفته که احتمالاً دیدید، منم خودم دیدم، تجربهش کردم.
ساعت اولیه صبح، والدین بیرون مدرسه فرزندانشان.
صبح مادرها اینجا وای میسن چی میگن دم مدرسه وقتی بچه هاشونو میذارن؟
بیشتر در مورد مسائل یا مدرسه است یا مشکلاتی که هست.
پشپشای خودشونه، والا نمیدونم.
خصوصیه. بعد خیلی مشق دادن معلم ها صحبت میکنن راجع به همین چیزا. خودش ترافیک ایجاد نمیکنه؟ خیلی خیلی ترافیک، اصلا دیگه پیاده هم حتی نمیتونی بری.
هم ترافیک ایجاد میشه، هم همسایه ها ناراحت میشن.
ساعات تعطیلی مدارس و مشکل مضاعف ترافیک نزدیک محله‌های شلوغ در تهران و کلان شهرها.
دوبله پارک می‌کنی ترافیک ایجاد می‌کنه.
ببینید حق با شماست ولی هیچ راهی نیست واقعا. من یه موقعی دوبله بخوام پارک نکنم بعد برم یه خیابون دور بزنم برگردم.
دوبله پارک می‌کنی ترافیک ایجاد نمی‌کنه.
چرا ولی خب دیگه من معمولا سعی می‌کنم دیرتر بیام یه ذره امروز زود اومدم.
حالا نمی‌شد مثلا ماشینتون رو خیابون اطراف پارک کنی؟
دیگه چرا میشه ولی یه ذره سخت میشه دیگه.
خیلی فاصله دورتر میشه. اینجا چند بارم جریمه شدیم میگم چاره پارک میکنم. خیلی فاصله دور میشه.
بغل مسیر خیابون عریضه. ماشیناشون اونجا پارک کنن که مسیر رفت اومده بقیه رو نگیرن، میان بچه‌شون رو پیاده یا بذارن مدرسه بردارن.
1 2 3 4 5 حدود 5 متر عرض این خیابونه. ولی خب پدر مادرها وقتی که بچه هاشونو میخوان ببرن یا بچه هاشونو میذارن، ماندگاری اونها در اینجا باعث ترافیک میشه. همینطور که میبینید پشت سر من اینجا یه خیابون شلوغه و این مدرسه کنارش واقع شده. دوبله پارک کردن پدر مادرها و ایستادنشون در خیابون باعث ایجاد ترافیک و پس زدنش در خیابون‌های اطراف هم میشه.
آیین نامه راهنمای رانندگی هم برای خودرو، هم برای موتور، هم برای دوچرخه‌سوار، هم برای عابر پیاده است. ممکن من از وسیله نقلیه استفاده نکنم و خونم هم نزدیک همین مدرسه اطراف باشه. بچه‌مو پیاده آوردم. من حتی نباید به عنوان عابر پیاده‌ام اینجا تجمع کنم. نباید اخلال در آمد و شد وسیله نقلیه ایجاد کنم.
بله خب امیدواریم که والدین توجه بیشتری به این موضوع داشته باشن. اما بریم به صفحه سلامت.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
بله اگر که روزهای پیشین شنونده ما بودید شنیدید که راجع به بیماری ایدز صحبت کردیم، گفتگو داشتیم. این بیماری بیماری قرن جدید هست و به واسطه علائم و انتقالش خب نگران کننده است برای خیلیا. به طور خاص صحبت درباره این بیماری و روندش، پیشگیریش هر چقدرم که باشه بازم کم اطلاع رسانی باید همیشه باشه، همگانی باشه و این خدمات پیشگیری و تشخیص و مراقبت باید همیشگی باشه، توصیه هم باید همیشگی باشه که ما این کارو انجام میدیم و سعی میکنیم که گفتگوهای خوبی رو ترتیب بدیم و این توصیه ها رو شما بشنوید. همینک هم میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر قباد مرادی، سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت. آقای دکتر، استاد گرامی سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
به نام خدا. من هم خدمت شما و همه مخاطبین برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. سپاسگزارم از دعوت من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. عرض کردم خدمت شنونده‌ها که این اطلاع رسانی باید همیشگی باشه و ما هم به عنوان رسانه سعی می‌کنیم که این رسالت رو انجام بدیم و با اساتیدی همچون شما تماس بگیریم و شما مردم رو آگاه بکنید و این فرهنگ سازی رو انجام بدید. در خدمتتون هستیم.
من قدردانی میکنم از این جملاتی که فرمودید. خب امیدوارم که رسانه های ما یه همچین تفکری که شما فرمودید داشته باشن. دلم میخواد که رسانه های کشورمون برنامه هاشون رو یه جوری تنظیم بکنن که مرجعیت اطلاع رسانی توی کشور رو داشته باشن. من در ارتباط با HIV اگه بخوام خدمت شما صحبت بکنم، اول کلیتش یه پویشی را افتاده. تحت عنوان پویش من تست میدهم از 20 آبان تا 20 آذر هست. من در همین خصوص توضیح بدم خدمتتون.
بله خواهش میکنم بفرمایید. پویش همگانیه که پیشگیری، تشخیص، مراقبت، درمان و توصیه ها. بفرمایید.
بله بله بله. این پویش یک ماهه. این پویش دو تا هدف داره. یه هدفش این هست که یه بیماریابی انجام بشه تو گروه های پرخطر. خب پرخطرترین گروهی که ما قبلا داشتیم توی کشور کسایی بودن که معتاد تزریقی بودن و تو جای مختلفی بودن. به تدریج گروه های دیگه نه تو کشور ما بلکه تو گروه های تو جای دیگه هم بیشتر شدن. این گروه های پرخطر میتونن که کسایی باشن که رفتارهای پرخطر دیگری که ممکنه موجب انتقال HIV AIDS بشه داشته باشن. پس ما هدف اولمون اینه که این افراد تشویق بشن، ترغیب بشن، بیان این تست رو انجام بدن. و خب یه هدف ثانوی هم به دنبال این داریم که توی این گروه ها بتونیم بیماران زیادتری رو شناسایی کنیم. اصولا توی بیماری های عفونی شناسایی یک بیمار و درمان یک بیمار فقط برای خودش مفید نیست، بلکه این یک جور پیشگیری هست برای بقیه جامعه. و خب همه ما باید نگاهمون نسبت به بیماری های واگیر اصولا این شکلی باشه که با درمان یک نفر در حقیقت میتونیم از انتقال بیماری به بقیه پیشگیری بکنیم. یه هدف دیگه هم در هر صورت توی این پویش این هست که ما کسایی که توی گروه های دیگه جامعه هستن اگر خواستن برن بتونن تست بدن، اگر رفتار پر خطری داشتن، اگر اتفاقی افتاده برن بتونن و خب تست بدن،
آزمایش بدن. آی دکتر بله از کلمه فارسی استفاده بکنم.
بله بله چشم، آزمایش بدن بعد ببرن.
بله
آزمایش بدن. و خب این آزمایش دادن یه ترغیب به آزمایش دادن خصوص تو HIV یه پیامد خاصی داره. پیامد هم اینه که کاهش استیگماست. خب شاید حدود 40-50 سال پیش که HIV 40-45 سال پیش که HIV AIDS اومد، اوائلش تو تمام دنیای انگ و استیگما خیلی زیادی نسبت بهش وجود داشت. به تدریج کم شده. الان خوشبختانه با داروهایی که وجود داره در حقیقت HIV AIDS دیگه یه بیماریه که اگر فرد به موقع تشخیص داده بشه، به موقع تحت درمان قرار بگیره، میتونه یه زندگی معمولی داشته باشه، میتونه همسر داشته باشه، میتونه بچه داشته باشه. و خب در حقیقت این تفکر و این دیدگاه و این نقطه نظر باید به مردم منتقل بشه. این هدف دوم این پویش هست و در حقیقت کاستن از اون انگی که توی اجتماع نسبت به HIV وجود داره هدف دوم این برنامه هست. کجاها انجام میشه؟ سه تا جا انجام میشه. یکی جایی که گروه های پرخطر هستن. این گروه های پرخطر بعضی وقتا مثلا جایی که ممکنه متاده تزریقی باشن، بعضی جایی که ممکنه گروه های دیگه ای باشن که پیش از این بیماری توشون زیادتر بوده.
درسته.
دوم تو مرکز مشاوره ما هستن و سوم هم یه کمپ های هستن، یه جایی هستن که یه گروه های معمولا مثل اتوبوس های سیار یا جایی که در دسترس مردم قرار داره.
خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر مرادی. استاد گرامی راجع به این موضوع توضیح دادیم برای شنونده ها. ما حالا در آذر ماه هم که رویدادهای مهم جهانی ایدز هست، ما با شما همکارانتون تماس میگیریم و اطلاع رسانی باز هم بیشتری خواهیم داشت خدمت شنونده ها. ممنونم از تلاش های شما و همه همکارانتون برای اینکه کنترل بشه این بیماری و به هر حال کاهش هم پیدا بکنه. متشکرم. خدا نگهدارتون بشه.
سپاسگزارم. خداحافظ. روز شما بخیر.
در آسانی خداحافظی یه خبرم بگم خدمتتون. عضو هیئت رئیسی اتاق بازرگانی ایران گفته راهکار کوتاه مدت برای رفع ناترازی انرژی در ایران توسعه صنعت تجدیدپذیر هست و همینطور در مصرف برق هم باید صرفه‌جویی کرد. خیلی متشکرم از شما. ممنونم که این هفته کنار ما بودید. امیدوارم زندگیتون پر از امید باشه، پر از دانش آگاهی و هر روز زندگی سالم تری رو تجربه بکنید با دانش و آگاهی. ممنونم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه روزنه بود که به مدت حدوداً 55 دقیقه از رادیو گفتگو تقدیمتون شد.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکلیف خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران همده. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982703 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی .خامنه‌ای.ir. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. تن پاره عمار یاسر، گرفتی خواب از چشمای کافر. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه